درون فرد هنرمند می جوشه. و اصطلاح جالبی دارن، میگن تصور نکنید که با کارهای سفارشی، با توجه فرمایش شما که فرمایید که بر اساس باور باید بله. باشه، شما باوری به یک در واقع به اصول انقلاب اسلامی نداشته باشی، ولی کار سفارشی به تعبیر شهید آوینی، کار سفارشی رو سعی کنید که هنرمندانه بهش بپردازین و به فرمایش شهید آوینی لعاب نازکی از هنر رو هم بر اون بپوشانید. در این صورت یک کار سفارشی بی ارزشی تولید میشه که هیچ نشانی از باور و هنر درونش وجود نداره. هنر انقلابی الزاما باید از درون بجوشه و حالا تو بخش آسیب شناسی حتما بهش اشاره خواهم کرد که در واقع متاسفانه ما یه مقدار به این باور و هنرمندانی که بر اساس باور در واقع عمل میکنن یک مقدار بیمهری کردیم و رفتیم به سمتی که خب ما میتونیم خدمات هنرمندان رو با یک لعابی به قول شهید آوینی در واقع از هنر بپوشونیم و اون رو به عنوان هنر انقلابی در واقع عرضه بکنیم، که خب این خیلی جای تأمل داره.
بله، مهمان عالی مقامی هم اکنون از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوستن، جناب استاد عبدالحمید قدیریان، از منتقدان شناخته شده عرصه هنر، نقاش و البته منتقد سینما، که در جمع‌بندی فعالیت‌هایشون می‌توانیم ردپای درخشان از هنر دینی و انقلابی رو هم رصد بکنیم. استاد قدیریان سلام، وقت شما بخیر باشه، تئاتر عبادات قبول.
سلام علیکم، حال شما که ان خوب باشه، ان شاءالله مصاحبه خوبی داشته باشیم با هم.
امید، سپاسگزارم. دوستان عزیزی که پیش از این برنامه‌های گفتگوی فرهنگی که ما افتخار همدلی با جناب آقای قدیریان رو داشتیم شنیدن، می‌دونن که یکی از کلید واژه‌هایی که ایشون به کرات ازش استفاده می‌کنه این است که گفتگوها فارغ از جنبه شعاری در نهایت منتج بشه به ارائه راهکارهای عملی که هم به درد مخاطبان بخوره و هم مسئولان بتوانن اون رو آویزه گوش خودشون و البته بر پیشرای نوشت فعالیت‌هاشون قرار بدن. آرام آرام میخوایم آغاز بکنیم جناب قدیریان، بعد از صحبت‌های ابتدایی با محور باور، خلوص و تعهد در خلق هنر انقلابی و نگاهی که به تاریخ چش داشتیم، به آسیب شناسی کارکردها و شاخصاش از زاویه دید شما فتح بابی بفرمایید در این باب برای آغاز این بحث، و بعد به شکل تخصصی با هر دو عزیز به بحث آسیب شناسی ورود خواهیم کرد.
حضورتون عرض کنم که من فکر می‌کنم که همه بحثا باید بره به طرف تبیین.
بله.
یعنی ما مشکل اصلیمو تو تقریبا تمام ابعاد، مشکلاتی که تو جامعه داریم و هم تو حتی قشر روشنفکر، قشر متفکر، نداشتن تبیینه یا تبیین منطبق با حقیقت.
بله.
هر کسی ممکنه تبیین خودشو داشته باشه، ولی اینکه تبیین منطبق با حقیقت که انقلاب اسلامی که الان موضوع بحث شماست در ساختار تفکریش و اون چیدمانش از کجا انرژی باید بگیره و معارفش رو از کجا باید تغذیه کنه و به کدوم سمت، این بحثای پایه‌ای به نظر من مشکل اصلی ماست. واسه همین شما می‌بینید که مباحث هی به در و دیوار می‌خوره، یعنی هی به پر و پای هم می‌پیچیم. چرا؟ واسه اینکه اون تبیین مشخص دقیق که من به اصطلاح تاکید میکنم تبیینی برگرفته از آیات قرآن.
بله.
ببینید انقلاب ما یک انقلاب فرهنگیه، فرهنگی که مبتنی بر باورها و داشته های قرآنی معرفتی که امام شروع کنندش بود رحمت الله علیه، ایشون شروع کردن و این باید رشد کنه، باید رشد پیدا کنه تو همون بستر خودش، یعنی تو بستر قرآن باید رشد پیدا میکرد تو بحث تبیین، که ما بدونیم هنرمندمون چه فضای تفکری و برای اون ایدئال تمدنی که حضرت آقا هی تاکید دارن تو سخنرانی های متعددی هم بهش پرداختن، چه مسیر تفکری یا یک فضای تفکری باید هنرمند داشته باشه که تولیدات اون هنرمند در جهت به اصطلاح رسیدن به اون اهداف انقلاب جمع بحث تمدنیه در اصل باید سیر بشه. و همین اصلا من خودم شخصا همیشه بحثم، یعنی شما راجب کلید واژه‌ای من صحبت کردید که کلید واژه اصلی من همین نداشتن تبیینه.
بله.
یعنی من معتقدم که اصلا مشکل هستی ما نداشتن تبیین واحد آب. الان شما ممکنه بگید که من تبیین دارم، خب بله من هم تبیین دارم، چون من دارم کار میکنم، نمیتونم بدون تبیین کار کنم.
میتردید
بله، آیا این تبیینی که من دارم منطبق بر قرآنه؟ یعنی منطبق بر اون ساختاری که ما بر اساسش، ما که نه، حضرت امام بر اساسش حرکت رو ایجاد کرد و بر اساسش یک دورنمای نورانی به ما تصویری که داد که طبیعتاً ایشون از قرآن گرفته بود، آیا ما بر اساس اون تبیینمون به اصطلاح جایگاه مشخص و کلام مشخصی رو منعقد کرده؟ ما اگه همین بحث رو می آورد بیاریم تو بحث سیاسی، میبینیم واقعا این اتفاق نیفتاده. ببینید ما تو خود بحث سیاست الان، حالا چون الان تقریبا هممون توی فضا داریم نفس میکشیم از داره مشکلات، ببینید تو فضای سیاست شما نگاه کنید، ما یه سری متفکران سیاسی داریم که مسیر انقلاب و جهت انقلاب و به جایی دارن نشون میدن که روحانی هم هستن، اهل قرآن هم هستن، همه به ظاهر. گروه دیگری رو داریم که مسیر مقابل اون مسیر طرف اول رو دارن نشون میدن. یعنی شما توی بحث سیاست هم میبینید این دوگانگی حرکت به طرف اون مقصد نهایی رو ما هنوز تبیین نداریم، یعنی به یه نتیجه واحد نرسیدیم.
بله.
همین کلی اتلاف انرژی دادیم. حالا اگه ما تو بحث هنر انقلاب میخواییم یه حرکتی ایجاد کنیم، اولین کاری که باید بکنیم این که اولا تبیین قرآنی داشته باشیم که هر کسی نیاد از زن خود شد یار من بابو بازو کنه، و تو اون چارچوب بتونیم حرکت رو تولید ایجاد کنیم.
درسته.
ما الان عموم آثار به اصطلاح انقلابیمون ریاکشن های سیاسی یا برگرفته از اتفاقات روز و این گونه است. در اصل چرا ما تولیداتمون یک آینده پژوهی توش بسیار کم، حالا نمیگم نیست ولی بسیار کمه، چون آینده پژوهی قرار بشه فرض بگیریم که آثار هنر انقلاب یه حالت حس آینده پژوهی توش موج بزنه، نیاز به تبیین داره اول. یعنی نیاز داره که ما بدونیم به کدوم مسیر داریم میریم و تو اون ساختار حرکتی به طرف اون مسیر، بله هنرمند میاد از تصور و تخیلش استفاده میکنه.
بله.
و حالا با نگاه آینده پژوه راجع به اون تمدن ایرانی اسلامی که حضرت آقا تاکید دارن شروع میکنه تصویر کردن که پایه های بحث رو ایجاد کنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. من اجازه میخوام از جناب دکتر ردادی و استاد قدیریان با ما همراه باشن، اما لختی تأمل و درنگ رفت و برگشتی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سپاسگزارم از شما نازنینان جان بابت همراهی و همدلیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه‌ها. گفتگوی فرهنگی امشب رو با محوریت مفهوم، جایگاه و آسیب شناسی شاخص‌ها و کارکردهای هنر انقلاب به شما تقدیم می‌کنیم. با افتخار میزبانی می‌کنیم از جناب دکتر محسن ردادی، استادیار محترم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، و از طریق خطوط ارتباطی هم با استاد عبدالحمید قدیریان، هنرمند نقاش، پژوهشگر و منتقد ادبی در حوزه هنرهای تجسمی و سینما، و در قامت هنرمند دینی و انقلابی همراه همدل هستیم. خب جناب ردادی بزرگوار، فصل دوم برنامه رو آنچنان که شما هم پیش از این اشاره کردی و فرازی از فرمایشتون رو نگه داشتید برای این بخش، با محوریت آسیب شناسی شاخص‌ها و کارکردهای هنر انقلاب آغاز کنیم. در خدمتتونم.
خدمت شما هستم. عرضم خدمت شما، پس بر اساس اون چیزی که عرض شد، هنر انقلاب اسلامی در قدم اولش که میخواست روایت بکنه اتفاقات انقلاب اسلامی رو، به نظرم تو خیلی از زمینه‌ها موفق بود.
بله.
و از جمله، حالا اگر شعر رو شاخه ای از هنر یا یه چیزی بین ادبیات و هنر بدونیم، خیلی موفق بود تو سینما، تا حدی موفق بود توی عرضم شد نقاشی، نقاشان انقلاب ما در واقع داشتیم و این نشان دهنده اینه که بالاخره یک حرکتی آغاز شد. ولی اگر بخوایم یک نگاه سختگیرانه و البته آسیب شناسانه داشته باشیم، این هنر انقلابی کم کم دوچار افول شده و الان ما در وضعیت خوبی از هنر انقلابی به سر نمیبریم. بله. و علتهای زیادی داره و به نظرم میرسه که باید با کمک هنرمندان، یعنی با هدایت هنرمندان، با کمک دولت این وضعیت اصلاح بشه. اولین نکته اینه که انقلاب اسلامی یک انقلاب مردمیه، بنابر این هنرمند انقلابی باید حرف مردم رو بزنه. خیلی وقتا دغدغه هنرمندان ما در سطح روشنفکری باقی میماند یا در سطح در واقع دغدغه هایی که خارج از این مرز و بوم معمولا گفته میشه، یعنی دغدغه
حداقل در این حوزه هم قرار میگیره. خیلی ها فقط عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع کردم، حوز و ادای انتلک بودن رو در میارن، یعنی حتی در این حد هم روشنفکر نیستم. عذرخواهی میکنم. کاملا
درسته، بسیار در واقع نکته درستی فرمودید، ولی واقعیش اینه که نه اون هنرمندی که داره ادای روشنفکری رو در میاره، نه اون هنرمندی که حرف از در واقع مطالبات در واقع دولتی بله، میزنه بله، بله. هیچ کدومشون هنر انقلابی رو نمیتونن ادامه بدن و تنها میراثدار هنر انقلابی کسانی هستن که حرف از درد مردم بزنن. بنابراین باید درد مردم رو چشیده باشن، دردمندانه دغدغه‌های مردم رو بیان بکنن، کاری که شهید آوینی انجام میداد، کاری که شهید آوینی در واقع درد و غم مادران شهدا رو تصویر میکرد و اون اهدافی که کف جامعه رفتن و جونشون رو برای در واقع اسلام و انقلاب فدا کردن. ما متاسفانه این رو نداریم. یک اشکال دیگه، اشکال دوم اینه که بعد از اینکه بالاخره حلقه های ابتدایی در ابتدای انقلاب تشکیل شد، هنرمندان انقلاب، متاسفانه نیروی انسانی جدیدی تربیت نشد در حوزه بله. هنرمندان انقلابی، در حالی که تو نهله های دیگر هنر این اتفاق افتاد. میتونیم از نسل های متعددی که حالا دوست ندارم اسم ببرم، ولی تو نهله های دیگه هنر، بخش های دیگه هنر شکل گرفت و در واقع هدایت شد و شاگرد پروری کردن. بله، اما بله. هیچ وقت توی هنرمندان انقلاب اسلامی تو هیچ حوزه ما شاهد این نیستیم که یک حرکت مستمر رو ادامه داری رو اتفاق بیفته و در نهایت منجر به استمرار هنر انقلابی بشه. نکته دیگه و مطلب سوم اینه که هنر انقلابی از اسمش هم مشخصه، سر ستیز داره. سر ستیز به این معنا که دشمن دشمنان مردمه و با کسانی که میخوان به مردم ظلم بکنن، استثمار بکنن، استعمار بکنن میجنگه.
بله.
هنرمندان انقلابی متاسفانه دندان جنگیدنشون با دشمنان ملت رو از دست دادن. امام خمینی در منشور روحانیت، منشور هنرمندان خیلی صریح می‌فرمایند که هنری مورد توجه باید قرار بگیره، ارزشمنده که با کمونیسم خونخوار و با سرمایه‌داری بجنگه و نشون بده مظلومیت مردم و با اسلام مرفهین بیدرد بجنگه. کدوم یکی از هنرمندان ما الان برای خودشون چنین وظیفه‌ای قائل هستن که من به بهای از دست دادن موقعیتم، به بهای از دست دادن فرصت‌هام، به بهای از دست دادن خیلی امتیازها در کنار مردم قرار بگیرم و با ظلمی که به مردم انجام میشه، استعمار خارجی و در واقع با این موارد من خودم رو درگیر بکنم، بجنگم و حرف حق انقلاب اسلامی رو بیان بکنم؟ این هم به نظرم نکته هست که متاسفانه از دست رفته. و یه نکته دیگه که حالا این دیگه مربوط هنرمندان انقلاب نیست، بیشتر برمیگرده به دولت‌هایی که در این 40 سال بر سر کار اومدن، این هست که جای خالی هنرمندان رو متاسفانه با سیاست پر کردن. یعنی اونجایی که باید منازعه هنری در بگیره، هنر انقلابی، فیلم انقلابی در مقابل فیلم ضد انقلابی در واقع نقاشی انقلابی در مقابل نقاشی غیر انقلابی، اینها باید با هم دیگه منازعه کنن، گفتگو بکنن، و اعتقادم اینه هستش که حرف انقلاب چون حقیقی تر هست حتما پیروز میشه. این در واقع خلأ رو با سیاست پر کردن، یعنی برخوردهای سیاسی، برخوردهای غیر هنری باعث شده که یه مقدار هنرمندان انقلابی هم متکی بشن به حمایت‌های سیاسی، و نتیجه همه اینها این شده که هنر انقلابی خیلی ضعیف‌تر و ضعیف‌تر بشه و هنر غیر انقلابی یا ضد انقلابی در موضع مظلومیت قرار بگیره و به این ترتیب مورد اقبال بیشتری قرار بگیره. این به نظرم روند اشتباهی بود که دولت‌ها مرتکبش شدن. دو نکته دیگه باقی میمونه که اجازه بدید خیلی سریع خدمتتون عرض بکنم. یکی دنیا زدگی برخی از هنرمندان انقلاب اسلامی هستش، اونجاهایی که بازم دولت متاسفانه دولت‌ها دخالت بی جا کردن در عرصه هنر و تلاش کردن با دادن جایزه ها، جشنواره ها، حمایت ها، و این در واقع دنیا زدگی باعث شده که از درد مردم و از عرضم خدمت شما اون خواسته ها و مطالبات مردم و آرمان های انقلاب اسلامی فاصله بگیرن و یکم به خوب بکنن به وضعیت فعلی. هنر انقلابی با محافظه کاری قابل جمع نیست، با توجیه قابل جمع نیست، در حالی که باید صدای انقلابی مردم باشن و به نام انقلاب اسلامی در واقع از مسئولین و از دولت ها مطالبه بکنن و حق مردم رو بگیرن. و نکته آخر هم تقلید از هنر غیر انقلابی، خصوص در فضای مجازی که مخاطب همیشه هنرمندان در واقع علاقمند بودن که مخاطبانشون بیشمار باشه، اما فضای مجازی به این وضعیت مخاطب طلبی دامن زده. بنابراین خیلی وقتا هنرمندان انقلابی ما هم برای اینکه بتونن مخاطبین رو از جبهه‌های مختلف جذب بکنن تلاش کردن که تقلیدی از هنرمندان غیر انقلابی و حتی ضد انقلابی داشته باشن و یک موضع گیری های خاصی که مثلا هیچ ربطی به انقلاب نداره ولی خوشایند قشر روشنفکر، قشر در واقع غیر انقلابی هست، اینجاها وارد عمل بشن و در واقع بدون رعایت اولویت بندی هایی که مردم تو ذهنشون برای مسائلشون دارن نسبت به یک سری مواردی که فقط باعث خوشایند قشر طبقه متوسط جدید و مخاطبان هنرمندان میشه، هنرمندان غیر انقلابی میشه، دست بزنن که این تقلید باعث شده که هنر انقلابی تا حد زیادی باز هم ضعیف بشه، تنک بشه و ما به این سمت بریم که در واقع امروز باید خیلی خیلی تلاش بکنیم که هنر انقلابی رو احیا بکنیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از تبیین و تشریح شما. خب استاد قدیریان بزرگوار، با زاویه دید شما و مبحث و مبحث آسیب شناسی شاخص ها کارکردهای هنر انقلاب همراه هستیم.
سلامت باشید. من خودم یکی از نقاشان انقلاب هستم.
بله.
هنوزم الحمدلله شکر خدا دارم قلم میزنم
خدا رو ست هزار مرتبه شد
انقلاب. و راجع به این بحثا خیلی سالها داریم صحبت میکنیم، این ابعاد مختلفی هم داره. من الان یه ذره سعی میکنم کلماتم حساب شده استفاده کنم به خدا نکرده برداشتای ناجور نشد.
لطفا
ما داریم راجع به بحث فرهنگ صحبت میکنیم. فرهنگ یک خمیرمایه اصلی داره و از اون خمیرمایه شروع میشه یک سری تبعاتش به وجود میاد.
بله.
که این تبعات خب شکلهای مختلفی میتونه تو دورانهای مختلف داشته باشه. یعنی ما یک تفکری نیاز داریم، یه تفکر. این تفکر تو دوره‌های مختلف شکل‌های مختلفی می‌گیره.
درسته.
مثلا توی دورانی که شهید آوینی بهش می‌پرداخت، از کلمات خیلی شاخص ایشون در رابطه با هنر و هنرمند، جستجوگر برای حیات جاوید بود. یعنی کندن از این دنیا، هنر رو مقوله‌ای تعریف می‌کرد که انسانو به اصطلاح رشد بده و به یه مقوله، به یک فضاهای آسمانی و جاودانی که حالا تو نگاه قرآنی بهش پرداخته شده برسونه. خب اون یه نگاهه. اون نگاه کجا اومده؟ از یک تفکری اومده که این تفکر به اصطلاح حالا ما تفکر اسلام ناب که میگیم، از اون تفکر ایشالله تا یه حدودی حالا ناب بودن این تفکر ایشالله وجود داره، واسطابش شده اون نگاه در اون زمان. حالا یه اصلا میایم جلوتر به خاطر مسائل مختلف سیاسی اجتماعی، اتفاقای مختلفی که تو جامعه افتاده، خیانت‌ها یا اشتباهاتی که دولت‌های قبل کردن به هر دلیلی، ما توی فضای اجتماعی به یه فضایی رسیدیم که الان مجبوره رئیس دولت کنونی که یک روحانی هم هست فضا رو فضای، یعنی تمام مباحثی که مطرح میکنه مباحث به اصطلاح زندگی مردم و معیشت مردم باشه، که این حق و درست هم هست واسه اینکه واقعا معیشت مردم و ظلمی که توی این چندین سال به مردم شده واقعا دیگه واسه همه مشهوده، یعنی اصلا نیاز به دلیل و استدلال هم نداره. طبیعتا رئیس دولت مجبور میشه برخلاف لباسی که بر تن داره که مدام باید ما رو دعوت به حرکت به طرف آسمان کنه، تو ظاهر دارم میگم مجبوره که مباحث معیشتی مردم رو پردازه، و اگر این کارو نکنه اصلا کل دین رو هوا میره. یعنی خب بگفتیم خود مولا علی که هر جا فقر هست دین نیست، با این نگاه که نگاه میکنی میبینید درست‌ترین کار و دقیق‌ترین کاری که ممکنه دولت بتونه بکنه همین نگاهه، یعنی به مسائل معیشتی مردم و مردم محوری و دلجویی از مردم حرکت کنه. خیلی هم طبیعی و درسته.
درسته.
ولی وقتی داریم راجع به فرهنگ و ریشه های به اصطلاح فرهنگی صحبت میکنیم، باید از این مقوله رد شیم، یعنی بگیم که بله تو این زمان انشالله معیشت مردم به همت این دوستانی که الان صادقانه دارن زحمت میکشن در دولت، انشالله این یه اتفاقی خواهد افتاد و این معیشتمون حل خواهد شد و مردم دیگه دغدغه انشالله نخواهند داشت تا چند سال دیگه. با فرض این میگیم خب ما مبانی فکریمونو چگونه چیدمان بکنیم که بتونیم جامعه به حرکت همون به قول شهید آبینی به حیات جاوید برسه، چون اصل داستان رسیدن به اون حیات جاوید، یعنی اصلا انقلاب ما در این مبنا. بنابراین این دو تا مقوله جدا. من الان چیزی که دارم میگم این که گفتم تبیین نداریم توی این بوده، یعنی تو بوده اینه که ما باید پایه‌های تفکریمون رو قوی کنیم. وقتی پایه‌های تفکریمون رو قوی میکنیم، حالا تو دوره‌های مختلف نسبت به شرایط مختلف دولت مردان حتی رهبری ببینید لحن کلامش نسبت به اون شرایط فرق میکنه. یه زمانی ما مجبوریم بگیم آقا ما باید بریم برجام رو صحبت کنیم، یه زمانی به یه جایی میرسیم که میگیم نه نباید صحبت کنیم، یه زمانی میبینیم که مردم در مزیده معیشتی هست، باید همه کلام ها کلام های معیشتی باشه، باید ترمیم پیدا کنه، بله همه کلام ها میره به اون طرف. بعدی وقتی بحث فرهنگ سازی داریم میکنیم، اونم فرهنگی که قرار پایه‌گذار یک تمدنی باشه که این تمدن انشالله یک آینده روشنی رو برای بشریت ایجاد کنه،
امید.
ما باید یه مقدار عمیق‌تر ببینیم، بگیم در کنار اون بحث‌های روزانه ما باید راجع به اصل تفکر
بله.
به یک پایه‌ای که بتونه جامعه نه تنها هنرمند بلکه بقیه آحاد جامعه رو بتونه راهبری کنه این فرهنگ، و این فرهنگ ما رو ببره به طرف اون فلاح و رستگاری که
انشالله.
شعار اول اصلی ترین شعار که همون رستگاریه تو این انقلاب، ما رو به طرف اون ببره
انشالله.
رو همین حساب به نظر من این بحث تبیین و الحمدلله شکر خدا، من اینو یه نویدی بدم توی همون برنامه شما، من خودم هفته پیش شنیدم آقای جوادی آمودی مباحثی رو شروع کردن، ایشون معتقدن که ما متاسفانه تو این 40 سال به قرآن نپرداختیم
بله.
و مباحثمون هیچ کدوم قرآنی نبوده و باید به قرآن برگرد. ایشون یه لطف کردن به جامعه علمی و یه سلسله درس‌های نگاه به قرآن با این منظر رو از گویا یکی دو هفته شروع کردن که حالا من اطلاعات کاملشون دقیقشو ندارم، ولی شکر خدا این اتفاق داره رخ میده.
بسیار عالی.
علمای ما به میدون اومدن که بتونن این فضای تبیین به اصطلاح تفکری رو ایجاد حل کنن که یه یه ذره مسیر روشن.
انشالله بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب استاد عبدالحمید قدیریان، هنرمند نقاش، پژوهشگر و منتقد ادبی و هنری، که در قامت فعالیت‌های شما میتوان ردی درخشان از فعالیت در حوزه هنر دینی و انقلابی رو دید. سپاس که با ما همراه بودید. آرزوی توفیق دارم و قبولی اطاعت و عبادات. مانا باشید به مهر و خدا نگهدار شما. همچنین از شما جناب دکتر محسن ردادی عزیز، استادیار محترم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، هم سپاسگزارم که مثل همیشه منت گذاشتید بر من کمترین و پاسخگوی برنامه گفتگوی فرهنگی برای حضورتون بودید. برای شما هم بهترین ها را آرزو میکنم و قبولی اطاعت و عبادات داره.
خیلی متشکرم همچنین و باعث افتخار بود که خدمت شما.
سعادتی است برای من و شما نازنینان جان شنونده که تا این لحظه همدل بودید با برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی. امید آنچه که در این برنامه با محوریت آسیب شناسی شاخص‌ها و کارکردهای هنر انقلابی به شما عزیزان تقدیم شد به کام و جانتان خوش نشسته باشه. تمنام اینه که ما را از دعای خیرتون بویژه در پای سفره افطار رو سحر فراموش نکنید، ملت شریف ایران رو همچنین، و امید که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم مد نظر داشته باشید. با نصب این برنامه بر روی گوشی تلفن همراهتون می توانید هر زمانی که شنیدن برنامه‌های زنده و مستقیم و شبکه رادیو گفتگو رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه محبوبتون مانند رادیو گفتگو نام برنامه روز و ساعت اون برنامه رو باگیری کنید و در فصل و فضایی با فراغت بیشتر برنامه‌تون رو بشنوید. برحذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. برحذر باش که فرقی نکند در صفحه هش قدر انجور علف با تنه سر به سهی. یا علی، خدا نگهد.
خب خیلی متشکرم از این که همراه ما هستید در این لحظه که بسیاری از هموطنان و روزداران گرامی افطار کردند و دعا و مناجات. انشالله که به یاد آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشند. قیامت قامت و قامت قیامت قیامت می کند آن سر و قامت، مؤذن چون ببیند قامت او به قد قامت بماند تا قیامت.
نم نمای بارون نارو توی خیابون اومد، شاخ گل هم نیومد، سایبون هم آسمون شد، ماه آسمون
بارون نارو توی خیابون اومد، شاخ گل من
سایبون ماسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل